أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. این فراز پنجم از زیارت شریف جامعه است که ما درش هستیم. 59 صفت از صفات اهل بیت عصمت و طهارت رو بیان میکنه. دو صفتش رو که الراشدون المهدیون بود دیشب عرض کردیم. نکته ای که تا آخر این زیارت قاعده اصلی سخن ماست اینه که این توصیفاتی که داریم میکنیم توصیف انسانه. این یه قاعده مهم. پس ما داریم انسان رو توصیف میکنیم، یعنی ما این صفات را میخوانیم از اونهایی که این صفات رو داشتن به این امید که ما هم به این صفات متصف بشیم. مثلا شیعه‌گری یعنی این، شیعه‌گری یعنی اتصاف به صفات اهل بیت عصمت و طهارت، و الا اونا در این مقامات بودن، ما هیچ کدوم از اون صفات رو نداریم، به ما دخلی نداره کار اونها. اگر این صفات رو میخوانیم برای اتصافه، این یه مطلب که تا آخر ما اینو انشالله تکرار میکنیم. نکته دوم این که این صفاتی که داریم میخوانیم طبق قواعدی که در اون ده شب اول گفتیم، یه سلسله اصولی رو گفتیم که بر اساس اون اصول همه مطالب این زیارت و هر چی می‌خوایم الان عرض کنیم تفسیر میشه. بر اساس اون اصولی که در اون شب‌ها گفتیم، انسان در مسیر سیر خودش یه جایی باید خودش حرکت کنه، گرچه در تمامی حرکات و سکنات به توفیق الهی احتیاج داره، ولی بالاخره خودش باید یه انتخابی بکنه، یه قدمی برداره، یه حرکتی بکنه، یه دستکشی از یک کاری بکنه، بالاخره یا یه امری رو اجرا کنه یا یه نهی رو بپذیره. باز تأکید میکنم گرچه در تمام این حرکات و سکنات توفیق الهی لازم داره، اما سیر الالله به گونه ایه که از یه جایی به بعد انسان را میبرند. در نتیجه بسیاری از صفاتی که ما الان در این زیارت شریف میخونیم و در آیات قرآن از انسان‌های صاحب کمال میشنویم به صیغه اسم مفعوله. خب ما در قرآن میخونیم مطهرون، لا یمسه الا المطهرون. این قرآنو کسی نمیتونه حقیقتش رو لمس کنه جز کسی که مطهر باشه. مطهر اسم مفعوله، یعنی یکی دیگه پاکیزش کرده، ولی این به این معنا نیست که اون خودش هیچ قدمی بر نداشته. قرآن کریم قدم‌های قبلی رو در جاهای دیگه بیان میکنه، در جاهای دیگه اصولی رو بیان میکنه که معلوم میشه اونی که مطهر شده، گرچه این فعل فعل اللهه، ولی خود اون در قدم‌های قبلی حرکتی کرده. قرآن به ما میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جاهدوا فینا کار ماست، لنهدینهم سبلنا کار اونه. جاهدوا رو ما انجام میدیم، اما هدایت به سبل اون انجام میده. و من یعتصم بالله کار ماست، ما به خدا عصمت میجوییم. فقط هدی الی صراط مستقیم کار خداست. پس این راهیه که بالاخره انسان جز دنیای علم و عمل در این راه هیچ چاره ای نداره. و تمام کلماتی که سخنانی که از در دنیای توحید زده میشه، در دنیای توحید داره از اون مقام جذبه حرف میزنه. هرگز مخاطب اون کلمات طرد عمل و نفی عمل نیست. اینا اصولیه که ما در شبهای گذاشته مفصل راجع به این اصول عرایزی رو از بیانات مرحوم علامه و دیگر بزرگان خدمتون تقدیم کردیم. حالا سومین صفت این بزرگواران، حضرت فرماید المعصومون، ائمه راشدون مهدیون معصومون. اولا خود این معصوم اسم مفعول از ریشه عصمته. کلمه عصمت ریشه لغویش منعه. حالا یه توضیح خیلی کوتاه ادبی عرض کنم. توی دنیای لغات معمولا لغت یه معنای اصلی و ریشه‌ای داره، از اون معنای اصلی و ریشه‌ایش در معانی متناسبش استعمال میشه. لذا معنی ریشه‌ای عصمت منع کردن، منع. عصمه الله یعنی منعه الله و وقاه، یعنی خدا منعش کرد و حبسش کرد. اون وقت به همین میزان به تناب میگن عصمه، العصمت و الحبل، به تناب میگن عصمت، چون شما به تناب میچسمین از یه جای بالا میرین. مثلا به این بندایی که عرض شود که مشک آب و باش میبستن که آب سرازیر نشه میگفتن اسمت، این بندی که مشک چون جلوی خروج آب و نگه میداره. اعتصم بالله یعنی امتنع، و انما میگه به حبل، لغویون اینو گفتن، به تناب و اینها میگن اسمت، چون کسی که بهش اعتصام میجوید یعنی ازش طلب اسمت میکنه رو از سقوط کردن حفظ میکنه. اون آیه هم که میگه و من یعتصم بالله یعنی این، یعنی کسی که محکم به این تناب چنگ بزنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای ایشون و همه علمای صلوات خط بفرمایید. ایشون میفرماید که این معنا یعنی امامت، معنای امامت که آخرین سیر انسانه، سیر امامت. قرآن کریم یه شخصیتی داره به نام جناب ابراهیم. جناب ابراهیم شخصیت بسیار فوق‌العاده‌ایه در قرآن کریم. فوق‌العاده‌گیش به این جهته که قرآن کریم سیر کاملشو برای ما در طول داستان‌های متعددی که در قرآن اومده تعریف کرده. از سیر یه انسانی که مدت‌ها از جامعه دور بوده، در غار بر اساس فطرت خودش زندگی می‌کرده، یعنی انسان سالم الفطره، که وقتی از غار بیرون میاد، وقتی که حالا اون داستانی که همه شنیدید، قرآن هم نقل کرده، ستاره رو میبینه میگه آزا ربی، بعد ماه رو میبینه میگه آزا ربی، خورشید رو میبینه میگه آزا ربی، آخرش هم یک کلمه توحیدی به زبان میاره که در اوج توحید میگه لا احب الافلین، من افول کنندگان رو دوست ندارم. این توحید فطریه جناب ابراهیمه. از اینجا قدم اولو در توحید بر میداره. آخر سیرش وقتی قرآن بیان میکنه مقام امامته. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم ما تو رو امام قرار دادیم. بعد از تمام اون مراتب سختی که طی میکنه میشه امام. مرحوم علامه میفهمد این امامت، امامت ملازم با اسمته. این معنای امامت علا شرافتهی و عظمته، با وجود شرافت و عظمتی که این مقام داره که آخرین مقام انسانیه، لا یقوم الا به من کان سعید از ذات به نفسه. این مقام فقط مالی کسی که نفسش سعید و ذاته، یعنی در درون ساختمان این ذات هیچ کدام از آجرهای شقا راه پیدا نکرده. باز ما مبانی فراوانی رو تقدیم کردیم شبای قبل که ما محصول تمام عمر خودمون هستیم. ما با آنچه که میبینیم، با آنچه که میگوییم، با آنچه که میخوریم، با آنچه که از فکرمون عبور میدیم، داریم سلولهای جانمون رو میسازیم. امام کسیه که یک سلول شقا در درون جانش نباشه. اینو میگه سعید الذات. این مقام ازلزی، اگر کسی یه زمانی حتی قبل از دوران امامتش به سر سوزنی از ظلم، ظلم یعنی خود شرک و معصیت مصداق ظلمه، حالا اینا همه بحث هایی داره که در المیزان در جای خودش اومده، به زبان ساده خود ما اگه بخوایم نتیجه اون بحث ها رو بگیم، یعنی یه آجر معصیت در وجودش باشه، این آدم احتیاج داره که دیگری هدایتش کنه، چون اون یه دونه آجر از مسیر هدایت دورش میکنه. بعد ایشون میفهمد که یه چون این شخصی هرگز قابلیت این که در مقام امامت باشه رو نداره. از این جا استنتاج میشه که ان الامام یجب ان یکون معصوما عن الزلال والمعصیه. امام هادیه. قرآن کریم میفرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. کی شایسته تبعیته؟ کسی که به حق هدایت میکنه یا کسی که خودش به هدایت نیاز داره؟ این یه معنی ساده عامی داره، یعنی کسی که خودش به هدایت نیاز داره نمیتونه هدایت کنه، اینو ما میفهمیم. اما ایشون یه معنی عمیق از این میفهمه، میگه حتی اگر یک روزی در گذشته های دور یک معصیتی انجام داده باشه، چون اون معصیت با جانش ترکیب شده، این نیاز داشته یک کسی از این مسیر خارجش کنه، نیاز به هدایت داشته، این آدم نمیتونه هادی باشه. هادی در مقام امامت. میگه امام باید از هر زلال و معصیتی خالی باشه. صفت بعدی، صفت چهارم، المکرمون، انسانهایی که مکرمند. باز به صیغه اسم مفعوله. مکرم از ریشه کرامت. مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید الذین کرمهم الله تعالی ذاتن و صفاتن و افعالن. خیلی این تعبیر زیباست. یه وقتی مثلا بنده یه کار خوبی انجام میدم، شما اون کار منو تکریم میکنی، این تکریم اون فعل منه. اما یه وقتی در شما یه صفتی هست، صفت با فعل دیگه خیلی فرق داره. فعل ممکنه یه بار سر بزنه دیگه سر نزنه، اما صفت معمولا ثبوت داره دیگه. شما اون صفت رو تکریم میکنید. یه وقت هست که اصلا جان متصف به کرامته، یعنی چشمه کرامته. یه وقتی یه سطل آبه، یه وقتی یه چشمه آبه ازش میجوشه. یه وقت فعل مورد تکریمه، یه وقت صفت مورد تکریمه، یه وقت جان مورد تکریمه. ایشون خیلی تعبیرش عمیقه با اینکه کوتاهه. میفهمه ذات و صفات و افعال این بزرگواران رو خداوند تکریم کرده. خداوند در جای مختلف از تکریم حرف میزنه. خود این تکریم درجات داره. یه جا میفهمه لقد کرمنا بنی آدم، ما به آدم کرامت دادیم. عرض میکنم میفهمد لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. ایشون میفهمد المراد به تکریم تخصیص و شیعه بالعنایت. این بیان مرحوم علامه است. تکریم یعنی یه شیعی رو اختصاص دادیم به عنایت و توجه ویژه و تشریف و هو به ما یختص بهی، یه اختصاصی بهش دادیم که اون مایه شرافتش بشه. ولا یوجد و فی غیره، که این کرامت و شرافت در دیگری نیست. این معنای تکریم. و به ذالک یفترق عن التفضیل فان التکریم معنا نفسی. تکریم معنای نفسیه، یعنی یه صفتی بهش دادیم که بابت اون صفت داریم کرامتش میکنیم. تفضیل معنای اضافیه، ممکنه یه چیزی به من اضافه کنن، یه پولی به من بدین، اینجا میشه تفضیل. یه امکانی رو به من بدید که به دیگری ندادید، این میشه تفضیل. رسول خدا فرمود مؤمن مورد کرامته. قال رسول الله ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اهله و ولده و انه اکرم علی الله من ملک مقرب. مؤمن و همونطور که انسان خانوادهشو میشناسه، ملائکه در آسمان مؤمنو میشناسن و مؤمن از ملائکه مقرب در نزد خدا کرامتش بیشتر. خود فرشتگان انسان‌های صاحب مخلوقات صاحب کرامتن، بل عباد مکرمون، بندگان مکرمن. خب حالا کرامت ملاکش چیه؟ میفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک کرامت تقواست. خب انسانو کرامت داده، پس به همه انسان‌ها کرامت داده، اما اینجا میفهمد ملاک کرامت تقواست. معلومه خود کرامت درجات داره، چون اون کرامت مخصوص تمام انسان هاست، به انسان خصوصیاتی داده که به هیچ موجودی نداده. اما اینجا در همین انسانی که اونجا میگه بهش کرامت داده، میفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک کرامت تقواست. تقوا یعنی مواظبت از خویشتن. اون وقت در مورد این بزرگوارا میفهمد المکرمون. صفت پنجم المقربون. خب حالا ملاحظه فرمایید، باز صیغه اسم مفعوله. المکرمون المقربون. مقرب یعنی کسی که دیگری او رو نزدیک کرده. قرآن کریم هم در سوره واقعه این گروه عالی مقام رو توصیف میکنه. اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. یکی از نکته های جالب اینه که قرآن و ادبا ترجمه نکردن، معمولا همونایی که قرآن ترجمه کردن ادیب نبودن. اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. نمیدونم اینو ترجمه درستی کردن یا نه، ولی این آیه داره اینو میگه، اگر از مقربین باشه روحون، مقربین روحن، ریحانن جنت نعیمن. آیه نمیگه مقربین صاحب جنتن. مقربین مبتداست، روح و ریحان و جنت و نعیم خبره دیگه. مقربین روح و ریحان و بهشتن، یعنی مقربین خودشون بهشتن. تأییدات این بیان هم در جای دیگه قرآن است. راجع به بعضی از گروه ها میفهمد لهم درجات، بعضی از جامعه هم درجات، خودشون درجاتن. مرحوم علامه میفرماید که این گروه عالی مقام یعنی مقربین وقتی توصیفشون رو در قرآن ملاحظه میکنید، قرآن کریم راجع به اینها اینطور میفرماید، میفرماید که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. یه عده هستن که اعمالشون بر روی قلوبشون یک پرده زخیم ایجاد کرده، ران علی قلوبهم، رین شده، چرک بر روی قلوبشون. به عرض شما رسید که در فرهنگ قرآن کریم قلب مرکز ادراکات انسانه. وقتی از خود قرآن میگرسه شما به چی میگی؟ قلب. قرآن میگه لهم قلوبان لا یفقهونه بها، قلبی دارن که قلبشون فهم نداره. پس معلومه قرآن به اون قوه فاهمه میگه قلب. اینجا میفرماید که گروهی هستن که ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، آنچه که کسب کردن یعنی اعمالشون، و آنچه که کسب کردن هم مزارعه یعنی اعمال دائمیشون، نه اینکه یه عمل انجام دادن قلبشون تیره شده. با یه عمل قلب کسی تیره نمیشه. اعمال استمراریشون بر روی قلبشون یک صفحه ایجاد کرده که محصولش این شده که انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، در حجاب قرار گرفتن. بعد بلا فاصله بعد از این میفهمد کلا ان کتاب الابرار رفی علیین، یک گروهی هستند از ابرار، اینا جایگاهشون در علیینه. و ما ادراک ما علیون، تو نمیدانی که علیون چیست؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون، یک کتابی است که مقربون شاهد این کتابن. ایشون میفهمد این آیات دلالت میکنه که ان المقربین هم الذین لا یحجبون ان ربهم به حجاب قلبی، مقربین کسانی هستند که هیچ حجابی بین قلب اینا و بین حق تعالی نیست، و اون حجاب هو المعصیت و الجهل و الریب و الشک، حجاب معصیت و جهل و شک و تردید. فهم اهل الیقین بالله، اینا صاحبان یقینن. ما راجع به یقین مفصل صحبت کردیم. و هم یشهدون علیین کما یشهدون الجحیم، اینا اهل شهودن. راجع به شهود مفصل صحبت کردیم. حضرت توصیف میکنه اهل بیت عصمت و طهارت رو به مقربین. اون وقت نکته دقیقش اینجاست، ایشون میفهمد و انت اذا تعملت کون المقربین صفت الافراد من الانسان و من الملائکه. اگه به این کلمه مقربین دقت کنی متوجه میشی که انه لا یلزم ان یکون مقاما اکتسابیا، اکتسابی نیست، مقربه دیگه، اسم مفعوله. مقامات الهی بخشیش با قدم سیر به دست میاد، بخشیش اکتسابی نیست، عنایته. صفت ششمشون المتقون، خب این تنظیم صفات درسته دیگه، فهمود المکرمون، اینجا میفهمد المقربون، اینجا میفهمد المتقون. اونجا داشتیم که تقوا، محصول تقوا کرامته. قرآن کریم وقتی میخواد متقی رو توصیف کنه اینجوری میگه، متقی کیه؟ میفرماید که لیسل بر انتولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر رو نیکی این نیست که به شرق و غرب نگاه کنید، ولیکن البر، اگه بر حقیقی رو میخواید، من آمن بالله، یک ایمان به خدا، این اولین قدم بر. دیگه چی؟ والیوم الاخر، دو ایمان به آخرت. توی جامعه ما چون الفاظ جای حقایق رو گرفته، اگه این مطلب رو الان بگیم میگه خب حالا که چی؟ ما که به خدا که ایمان داریم، به آخرت هم که ایمان داریم، سومیش ملائکه، ملائکه هم که قبول داریم، کتاب، کتاب هم قبول داریم، نبیین، نبیین هم قبول داریم، پنج تا ما همه اینا رو قبول داریم. چی میگه؟ پس ما متقی هستیم. ما الان تو جامعه اینو بگیم اینو میشنویم، در حالی که این عبارتی که قرآن کریم میگه مقصود الفاظ نیست، مقصود حقایقه. آخرت رو قبول دارم یعنی چی؟ آخرت رو قبول دارم یعنی شما باید تو تمام حرکات و سکنات زندگی من زندگی از من ببینی، رفتاری از من ببینی، سخن گفتنی از من ببینی، کسب روزی از من ببینی و غیره، که اینها نشانه این باشه که من به آخرت اعتقاد دارم. حالا اگه دروغ گفتم، غیبت کردم، تهمت زدم، اختلاس کردم، هر جای حقی بود زیر پا له کردم، هر ناحقی به زبونم آوردم، هر چی گوشم شنید زبونم جاری کرد، همینی که جامعه ما هست، اون وقت بعد میگی بله ما به خدا ایمان داریم. کجا ما به خدا ایمان داریم؟ کسی که به خدا ایمان داره اگه همه عالمو ازش بگیرن هیچ تغییری به حالش ایجاد نمیشه. به خدا ایمان داره. به خدا ایمان داره یعنی به چی ایمان داره؟ یعنی به اون خدایی که قرآن معرفی میکنه ایمان داره. قرآن خدایی رو معرفی میکنه که اگر تمام عالم یه طرف قرار بگیرن اون خدای طرف، همه عالم در مقابل اون خدا مغلومه. و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، این خداست. کسی که این خدا رو قبول داره، این قبول داشتن باید در تمام صحنه زندگیش مشاهده بشه. و آخرت رو قبول داره، این علامت تقواست. و ملائکه رو قبول داره و کتاب رو قبول داره. کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی دستورالعمل. کتاب که فقط این که در تاخچه خونه ما هست، یه قفسم قرآنه، به چند تا آیش عمل کردیم. و نبیین رو قبول داره. خب بله ما نبیین رو قبول داریم، میگه هیچ کس از ما نیست که نبیین، جامعه ما اکثر مؤمنین نبیین رو قبول دارن، اونا که متدینن، اونا که نیستن که هیچ. اما نبیین رو قبول داره یعنی چی؟ نبی که یه شخص نیست، نبی یه مجموعه از دستورالعمل هاست. یعنی من تمام اون دستورالعمل ها رو قبول دارم. الان به شما ثابت کنم نبیین رو قبول نداری. کی عیسی رو قبول داره؟ عیسی گفت که من چراغم ماهه، روپوشم باده، خوراکم علف زمینه که میروید و حیوانات ازش میخورن، و بالشم سنگه و خانم شرق و غرب زمینه، یعنی هوا که سرد میشه میرم جایی هم، یعنی خونه ندارم، و خادمم دوتا دستمه و چارپای من به زبان امروز ماشینم دوتا پاهمه. هر کی اینجوریه عیسی رو قبول داره. کی داوود رو قبول داره؟ داوود رو کسی قبول داره؟ نگیدا الان بگرد میفهمید استاد توکلی بود فکر کنم. فکر کنم استاد توکلی بود. شما بودی؟ داوود میگه که داوود در سلطنتش، این امیرالمومنین نقل میکنه، داوود در سلطنتش از لیف خرما زنبیل میبافت و به جلسا و یقول و لجلسا ای ایکم یکفینی به بیع هازا، یک کی از شما از اینو بفروشه یه نون جو واسه من بخره. در حکومتش داوود زنبیل میبافت، با پول زنبیلش نون جو میخرید و زندگیشو اداره میکرد، از بیت المال مصرف نمیکرد. پادشاه و پیغمبر درش جمع بود. حالا لازم نیست ما عیسی رو اینجوری قبول داشته باشیم، اصلا ما تکلیفمون این نیست. امیرالمومنین ما رو تکلیفمون رو برداشته، میگه بعد از اینکه داوود و موسی و عیسی رو توصیف میکنه، به ما نمیگه به عیسی تعصی کنیم، ما که نمیتونیم روی سنگ بخوابیم، که به ما میگه که فتعصی به نبی کل اطهر، به پیغمبر تعصی کن. پیغمبر چگونه بود؟ پیغمبر ما یجلس و جلوس العبد، مانند بنده بر روی زمین مینشست و هرگز از نان گندم شکمش رو پر نکرد و هیچگاه شکمش پر نشد. و بر روی اینایی که ما میگیم، شاید بعضیش به خاطر زندگی اجتماعیمون درک نکنیم، مثلا تو زندگی اجتماعی امروز ما الان یه کسی یه دوچرخه تو خیابون سوار بشه، یه شخصیتی، یه آدم شخصیتی باشه، میگن اینو باش دوچرخه سوار شده. خب اون موقع یه الاغ اگه کسی سوار میشد، چون اسب اون موقع حیوان رسمی بود، اسب و شتر، الاغ دیگه مثلا مال خادما و اینا بود، اگه کسی خادمش الاغ سوار میشد، پیغمبر الاغ سوار میشد، اونم الاغ بدون پالون، مثلا اینکه مثلا یه دونه ماشینه بدون اتاق سوار بشه، الاغ بدون پالون سوار میشد، از اون بدتر ترکش هم سوار میکرد. این در زندگی اجتماعی اون روز، هر کدوم از اینا برای اون مستکبرین عرب اون روز یک کسر شأن بود. سوار بر الاغ بدون پالون میشد، وقتی از مسافرت ها برمیگشت، خب پیغمبر شخصیت اول جهان اسلام بود، بچه ها دورش جمع میشدن، پیغمبر یکی یکی اینا رو سوار الاغش میکرد یه دور دور خیابون میزد، دوباره اینو پیدا میکرد اون یکی رو سوار میکرد. این کار پیغمبر ما بوده. بعدها همین بچه‌ها به همدیگه افتخار میکردن. حالا شما ببینید پیغمبر خدا یه بچه رو وقتی سوار الاغ خودش میکرد، این بچه چی توی ذهنش از پیغمبر چه خصوصیتی ایجاد میشد؟ و همین پیغمبر خدا با دست خودش لباس خودش رو وصله میکرد و کفش خودش رو پینه میزد و هرگز سنگی رو بر روی سنگی برای خودش بنا نکرد و گرسنه از دنیا رفت. این توصیفیه که امیرالمومنین در نهج البلاغه از پیغمبر میکنه و بسیاری توصیفات دیگر. حالا ما به نبیین اعتقاد داریم. شیعه علی به عثمان ابن عثمان بنده خدا یه چلکه آب رفته خورده، امیرالمومنین آبروش 1400 سال برده، میگه تو رفته اونجا چلکه آب خوردی با پولدارا. البته حضرت به چلکه آب خوردنش اعتراض نمیکنه، چون سفره پولدارا بوده، تو حاکمی نباید بری سر سفره پولدارا بشینی. ولی فقرا هم دعوت کرده بودن، حضرت هیچ وقت بهش این نامه رو نمینوشت. رفته چلکه آب خوردی، تو تعصیب کی میکنی؟ هر کسی امامی داره، تو به امام خودت اگر تعصیم کنی، من امام تو از دنیای خودم به دو جامعه کهنه، کهنه کرباس، پسترین پارچه اون روز بوده و به دو قرص نان اکتفا کردم. ولکن نکم لا تقدرون علی ذلک. بعد حضرت ما رو معاف میکنه، میگه شما نمیتونید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد، ولی به من یاری کنید، ورع داشته باشید، تلاش کنید. ایمان تقوا چیه؟ قرآن میفرماید تقوا اینه چپ و راست رو نگاه کنی. تقوا اینه که به ایمان در جان، به آخرت در عمل، ملائکه و کتاب و نبیین. و علامت ششمش اینه آت المال علی حب بهی، عطا کردن مال به ذوی القربی، یتاما، مساکین، ابن سبیل، سائلین، فرقاب و اقام الصلاة، اقامه نماز. اقامه نماز نه قرائت، برپا کردن نماز. و آت الزکات، عطای زکات. زکات کنایه از تمام وظایف اجتماعیه. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا. تقوا اینه که اگه عهد کردی وفا کنی. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. در سختی ها، در گرفتاری ها صبر کنی. آخرش که تموم میشه میفرماید اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینا آدمای صادق و متقین. صدق و تقوا به این ده صفته. اون وقت جالبه که اینجا صفت هفتم هم حضرت میفرماید از صادقون، المتقون از صادقون. قرآن میفرماید اولئک الذین صدقوا. صادق اینه. اگه میخوایم بپرسیم در قرآن صدق یعنی چی، به کی میگن صادق؟ اینان. البته قرآن صادق داره، صدیق هم داره. صدیق دیگه فعیله، صیغه مبالغه است، کسی که خیس خورده تو این صفات دیگه، اینا با جانش ممزود شده. اینا علامت صدق و تقواست. از صادقون. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ببینید تقوا و صدق با هم میگه. تقوا اتقوا الله، مواظب باشید خدایی هست و با صادقین باشید. در روایات عقلا و نقلا نقل شده که هم عقلا نقل شده و هم عقلا به دست میاد و هم نقلا، این فرمایش علامه مجلسیه که صدق مصداق تام و تمامش اهل بیت عصمت و طهارتن. امام صادق علیه السلام، شخص خدمت ایشون میرسه از اصحاب، میگه که آقا عبدالله ابن ابی یعفور یقره او کس سلام قال علیکه و علیه السلام اذا اتیت عبدالله فاقره و سلام و قل. ببینید خیلی این روایت زیباست. به عبدالله ابن ابی یعفور بگو انظر ما بلغ بهی علیون عند رسول الله. نگاه کن به اون چیزی که به سبب اون علی به مقام قرب در نزد پیغمبر رسید. فلزم هو، تو هم با اون صفت ملازم باش. اون چیه؟ ملاحظه بفرمایید، این تایید عرایض بنده است. میگه از عرض اول امیرالمومنین امیرالمومنین بوده. اینجا حضرت داره میگه امیرالمومنین یه کاری هم کرده، یه کاری کرده که در نزد پیغمبر. بله ما هیچ شکی نداریم در این که اون اشراق و اون عنایت هست، این اصلا همین صفات خیلی هاشون اسم مفعوله. اما امیرالمومنین چی کار کرده؟ امام صادق به این شخص به عبدالله ابن ابی عفور که از اصحاب بود پیغام داد، گفت به او بگو که آن چه که امیرالمومنین انجام میداد و به سبب او در نزد پیغمبر مقام پیدا کرد، تو ملازم با اون صفت باش. خب چه صفتی بود؟ فإن علیاً انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله به صدق الحدیث و اداء الامانه. پیغمبر امیرالمومنین نرسید به آن چی که رسید در نزد رسول خدا مگر به صدق حدیث و اداء امانت. این دو صفت. البته امانت این نیست که شما یه چیزی به من بدید من نگه دارم. امانت ما همه زندگیمون امانته، چشممون امانته، گوشمون امانته، عمرمون امانته، فرزندمون امانته، مالمون امانته. امام صادق فرمود ان الله عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. علت انزال انبیا صدق حدیث و اداء امانت بود. پیامبری رو خدا نازل نکرد مگر به سبب صدق سخن و اداء امانت. علل بر و الفاجر، به نیک و بد. از این روایت زیباتر اینه، اینا دردهای ماست که باید درمانش کنیم با کلمات پیشوایانمون. فرمود لا تختر رو به صلاتهم ولا به صیامه، به نماز و روزه مغرور نشید. که فلانی اینقدر نماز میخونه، اونی که اینقدر روزه میگیره. فإن الرجل، توجه بفرمایید، هر کسی عمل را به کوبه خطا کرده. نماز و روزه جزء اجزاء دین ماست. بارها ما از زبان آجاها شنیدیم همین 17 رکعت نماز اگر درست کنیم به همه جا میرسه. مخاطب این کلمات کوبیدن نماز نیست، کوبیدن روزه هم نیست، مغرور شدن به عبادت و کوبیدن. چیزایی که کوبیدن ایناست. هیچ روایتی پیدا نمی کنید که عمل و کوبیده باشه. ما اصلا عمل کوبی نداریم، بلکه هزاران روایت در تشویق به عمل پیدا میکن. ما هیچ عملی رو نداریم که کوبیده باشن. اگه داریم، اگه آجاها تو ذهنشون دوستان است بگن. اگر کوبیدن، فریب خوردن و مغرور شدن به عمل و کوبیدن، عمل بدون علم و کوبیدن، علم بدون عمل و کوبیدن، گیر کردن توی عمل و کوبیدن و جلو نرفتن که فقط گیر کنه طرف توی عمل. خب این نماز و روزه باید محصول بده، اگه محصول نداد هیچ ارزشی نداره. شما بفرما که تو این زمین کشاورزیم 100 تن بذر پاشیدن، خب الان هیچی رو خوشه نداده 200 تن پاشیده باشه. توناژ بذرت مهم نیست، توناژ کشت و دروت مهمه، توناژ دروت مهمه. تا حالا دیدی مثلا یک کشاورزی بیاد افتخار کنه بگه من افتخار میکنم که 200 تن بذر کاشتم؟ همیشه وقتی میخوان افتخار کنم میگه من افتخار میکنم که پارسال 4 تن در هکتار برداشتم، امسال 6 تن در هکتار. از برداشتش تعریف میکنه و شاد میشه. حضرت فرمود مغرور نشید به نماز و روزه بعضیا. فإن الرجل ربما لهج بالصلاة و الصوم، گاهی است که انسان لهج، انقدر این نماز و روزه رو انجام داده که لو ترکه استوحش، اگه این نماز و روزه رو ترک کنه وحشت میکنه، عادت کرده به نماز. ولیکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، میخواین آزمایش کنی ببینید صدق حدیث داره یا نه، راست میگه یا نه، و امانت رو ادا میکنه یا نه. بعد فرمود که من اراد ان یکون الله معه، اینو یکی از بزرگان گفته، خیلی قشنگ گفته، میگن میخواین خدا با شما باشه، فلیلزم صدق، با صدق ملازم باشید. چرا؟ خودش فرموده ان الله مع الصادقین، خدا با صادقینه. قرآن هم به ما دستور میده میگه کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. پیغمبر ما فرموده ان نجات فی الصدق، نجات در راستگوییه. خیلی ها فکر میکنن نجات در دروغگوییه. اگه واقعا بیان راستشو بگن راه نجات پیدا میشه، ولی خب میگه فهم کن دروغ بگه بعد مطلبو پنهان کنه. اوحلا سبحانه الى داوود علیه السلام، یا داوود من صدقنی فی سریرتهی، هر کس در پنهان خودش داوود با من صادق باشه، صدقتهو عند المخلوقین فی علانیتهی، من در علانیه و در جمع مخلوقین با او صادق خواهم بود. و آخرین مطلب که عرضمون رو تمام کنیم توی همین صفت صدق، دو نفر از عرفا هستن، یکی که سمت استادی داشته به اونی که سمت شاگردی داشته بهش میگه اطرح ما و معک من العلائق، بهش میگه هر چی علقه داری ترک کن. قال فترحت كل شيء الا دينارا، این میگه هر چی داشتم همه رو ترک کردم و یه دیناری نگه داشته بودم. میگه به من گفت که لا تشغل سری، به من گفت که فکر منو مشغول نکن، اطرح ما معک من العلائق، اون القا رو ترک کن. فهمیده بود که این یه دینار تو جیبش مونده. فترحت دینار، میگه اون یه دینارم انداختم. ثم مقال یا ابراهیم، به من دوباره گفت که ابراهیم اطرح ما معکم، ترک کن. من فکر کردم من دیگه چیزی ندارم، بعد دیدم یه بنده کفش تو جیبمه، گذاشتم که میخوام برم اگه بنده کفشم پاره شد اینو ببندم. میگه بنده کفش رو انداختم. فلم محتج تو فطریق، میگه در راه نرفتم، احتیاج پیدا نکردم به بنده کفش الا اینکه در مقابل خودم اونو پیدا کردم. استادم گفت هاکذا من عامل الله تعالی به صدق، کسی که با خدا صادق باشه این گونه است. من اینو نخوندم که بگم ما هرچ داریم ترک کنیم، اینو خوندم که بگم زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد مان زان پس که میسرم نیامد. اگر کسی با خدا صادق باشه خدا با اون صادقه. حاج آقا یه وقتی به من میفرمودن، به یکی از علما گفتم که دعا کن من هدایت شم، ولی یه تعبیر اینجوری، ایشون گفت که خداوند یکی از اسماش اینه یا منجی از صادقین، یا منجی از صادقین، ای خدایی که صادقان رو نجات میدیم. زنون مصری گفته از صدق و سیف الله، صدق شمشیر خداست. ما وضع علا شیئن الا قطعه، در هر چیزی که قرارش بده اونو میبره و قطع میکنه. پیغمبر ما فرموده ان نجات و فصدق، باور کنی همین یه دونه کلمه راه نجات جامعه ماست. یعنی اگه همه تصمیم بگیرن که همین لحظه تصمیم بگیرن از این لحظه بعد صادق باشن، همه گرفتاری ها حل میشه. و آخرین جمله این که فرمود اذا طلبت الله به صدق، اگر خدا را صادقان طلب کنی اعطا که مرآتن، خداوند آینه ای به تو میده که در اون آینه عجایب دنیا و آخرت رو مشاهده میکنی. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل